کمی ولوم بده اون رادیو را.
برنامه داریم ما امروز، و باش با ما تو غم ها و شادی ها، هستیم با شما از ایستگاه فردا، ایستگاه چهار پنجشنبه، با فرشید منافی.
ایستگاه فردا.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، این هفته کلا ما افتادیم دنبال امام جمعه ها دیگه، گیر دادیم دیگه. آره دوستشون داریم، چون دوست، آره چون یعنی اگه پدیده به اسم امام جمعه نبود ما کلا برنامه‌مون خیلی چیزا کم داشت. اینی که حالا میخوام ازتون یه سوال اساسی بپرسم، و اونی که اصلا شما میدونید کار امام جمعه چیه؟ جان کاری ندارن؟ فضول محله؟ نه دیگه، حالا اونجوری هم که شما فکر می‌کنید نیست. ببین طبق آماری که معاون شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور داده چند وقت پیش، ما 900 شهر و بخش داریم که امام جمعه دارن. به ازای هر امام جمعه هم حداقل یه دونه امام جمعه زاپاس رو نیمکت دارن، تا اگه بازیکن اصلی یه وقت مصدوم شد، مغموم شد، اصلا تموم شد، نتونست بره اون بالا، ذخیره‌اش بره دیگه. یعنی حداقل 1800 امام جمعه در سطح کشور داریم که با احتساب شهرهای بزرگ که حالا چند تا امام جمعه دارن، میتونیم با تقریب بگیم حدوداً 2000 تا امام جمعه داریم. خب این تعداد از آدم که خب بیکار نیستن که، یعنی یه کاری دارن انجام میدن دیگه. البته خب کار اصلیشون باید همون خوندن مثلا نماز جمعه باشه، که دم ظهر جمعه پا میشن میرن مصلا، یه دونه کلاش خالی هم از سپاه براشون میارن، این دستشون میگیرن، یه خورده صحبت میکنن، دور کات نماز میخونن، میرن خونه که ناهار رو کنار اهل و عیال بزنن به بدن و بعدشم برن برای خواب قیلوله. خب این کاریه که توقع میره انجام بدن، ولی خب این بزرگواران راضی به این مقدار نیستن که. یعنی هر جا تو هر شهری که باشن، تو انتصاب مدیران، لغو برنامه‌های عمومی مثل کنسرت‌ها و تئاترها و اینور و اون، خلاصه یه موشی میدونن. یعنی میگم اینجوری هم نیست که مثلا فقط جمعه ها بیان سر کار باشن، این هر هفت روز هفته یه کاری برای خودشون جور میکنن. حالا چند وقت پیش رئیسشون، یعنی همین رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه که این هفته هم گفته بود اینا چقدر بدبختن، نون ندارن بخورن و اینا، چند وقت پیش خبر داده بود که نشون داد این امام جمعه ها چقدرم پیگیرن، چقدر کاری اهل دقت نظرن. ایشون گفت ما در ستاد نماز جمعه 6000 مسئله کشور را پیش از تشکیل دولت شناسایی کردیم و اخیراً به خدمت رئیس جمهور تقدیم شد و این سامانه مطالبه گری را حفظ میکنیم تا این مطالبات از طریق ائمه جمعه در دسترس مسئولان قرار بگیرد. فهمیدین چی شد؟ یعنی حاجی همه نیروهاشو به خط کرده بوده برن مسائلو براش لیست کنن. خب اونا هم رفتن نفری دوست مشکل پیدا کردن بهش گفتن، ایشون هم همه رو یک کاسه کرده، پرینت گرفته شده 6000 مسئله، همه رو فرستاده دفتر مجبرام. خب من اول همینجا هشدار بدم، خب این کار خیلی خطرناکه. چرا؟ میگی چرا؟ آقا فکر کن مشبرام نشسته تو دفترش، فرض کن دیگه، نشسته منشیش پاکت میذاره جلوش، میگه حاج آقا از شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه براتون نامه اومده. مشبرام خوشحال میشه، میگه حتما درخواست چیزی دارن، الان باش سریع امضا میکنم، موافقت میکنم، خبر به معظم لم میرسه، چند تا آورین آورینم کاذب میشم و اینا. در پاکت رو وا میکنه، میبینه خیلی کوتاه نوشته این لیست مسائل کشور است، مشکلات کشور. بعد یه عالمه صفحه هم ضمیمه کردن مسائل کشور حال نوشتن. خب یارو همونجا جا به جا سکته میزنه دیگه. آقا برای مشبرام که کلاس ششم مدرسه رو ول کرده، یه دفعه 6000 مسئله میفرستی؟ کنکور با اون ابهت و یالوگوپالش 200 تا سوال داره. 6000 مسئله اونم برای مشبرام؟ آخه مشبرام مسئله حل کن بود، مدرسه شو ادامه میداد دیگه. برو عمو، برو این دام بر مرغ دگرنه. حالا من هی داشتم همچی فکر میکردم مثلا این مشکلاتی که این حاج آقا نشستن تو ستاد نماز جمعه در آوردن مثلا چیا میتونه باشه. خب احتمالا یه 2000 تاش که فقط به حجاب خانوما ربط داره. یعنی فکر کن اینا نشستن تریپای مختلفی رو که خانوما میزنن بررسی کردن، دیدن اوف موی سیاه، ناخن بلند، چاک عمیق، گیسوی فر، هم فلفلی، هم لبگلی، هم لاک سرخ جیگری، این خودش ببین 2000 تام بیشتره. یا دیگه چه میدونم، شاید مثلا مردم وجوهات مربوطه به این حاج آقاها رو کم کردن، دیر میدن، خمس و زکاتشون کم شده، درآمد اومده پایین. همین دیدین که امروز هم دوباره با جوجی صحبت کردم، اینا بدبخت بیچارن نون ندارن بخورن، اینم 2000 تا. بقیه‌اش هم به نظرم دیگه خورد خورده دیگه. حالا مثلا نرخ باروری کم شده، تمایل جوونا به ازدواج هم که اصلا نگو، ازدواج سفید، او 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 خودش تنهایی 6000 تا. فهمیدید حالا چی شد؟ من به نظرم 6000 تام کمه پس. واقعا جدی میگم. یعنی انشالله ستاد فلان نماز جمعه یه 6000 تا مسئله دیگه هم به زودی میفرسته برای مشبرام تا اونا رو هم حل کنه دیگه. ببینیم حالا هم اینا رو حل میکنه تا ببینیم به بقیهش برسیم.
مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقونه است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. ای
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس که بورس و اقتصاد در کشور اشقی اداره می شود و تصحیح صحبتهای وی توسط ناظران که طبق گفته امام اقتصاد مال خره و در نتیجه بورس و اقتصاد داره خرکی اداره میشه نه عشقی. رونمایی از بازی یارانه‌ای شهید سلیمانی در هفته بسیج و نگرانی گروه‌های مردمی که با توجه به قدرت گرافیکی بالای برادران ایشالله تو این بازی بشه قیافه سردار از مهندس قرضی تشخیص داد. و انتصاب باجناق پسر حداد عادل به سمت مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور و خوشحالی گروه های مردمی از این که به سلامتی دیگه همه تو نظام فامیلن، به یکیشون فش بدیم بالاخره به همه میرسه یه جورایی. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک به تعدادی از پیام های ارسال شده شنوندگان عزیز به پیامگیر بخش خبری همانگاهی توجه بفرمایید.
الو.
ما از مسئولین میخواییم این سردر دانشگاه تهران رو بردارن، به جای سردر حوزه علمیه رو بذارن، اون وقت ببینم دیگه کی جرأت میکنه بره اونجا روسریشو برداره. ای خاک بر سر بیشتر ما حیای مجردتون بکنن.
الو، اجازه، من میخواستم از خانم رستگاری معلم جوان و عزیزمون تشکر کنم که دیشب برای ما تو واتساپ عکس بوسشو فرستاده بود، موهاشم براشین کرده بود، لباشم قرمز بود، البته بعدشون عکسو پاک کرد ولی ما ذخیرش کردیم، هی بهش نگاه میکنیم یه جوریمون میشه. خدافظ.
آقا من رفتم بنزین بزنم، میبینم بابت اون چند روزی که جایگاه بنزین بسته بود 10 لیتر بنزین ریختن تو کارت ما. خب مسئول جا پوزال، آقا 10 لیتر بنزین رو تو فرغون هم بریزی برمیگرده بهت میگه داداش دوربین مخفیه دیگه، کی پخش میشه؟
بله، با تشکر از شنوندگان عزیزی که پیامگیر این بخش خبری را دیگه خیلی محرم دانستند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها قاسم زاده بازپرسی که دستور فیلتر تلگرام را در ایران صادر کرده بود و بعداً به خاطر فساد مالی به 10 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، در یک مهمانی در کنار چند چهره ورزشی مشاهده شد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه دلجویی از مسئولین به زندان محکوم شده نظام به خبرنگار ما گفت: خوشبختانه یکی از صفات بارز نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که فداکاری‌های نیروهای انقلابی خود را فراموش نکردی و حتی اگر آنها به زندان هم بیفتند میهمونی رفتن را از آنها دریغ نمی کند. وی افزود اصلا حضور مؤمن در میهمونی مصداق صله رحم است و خیلی هم ثواب دارد و اینکه این بازپرس زندانی کشور به جای زندان در یک میهمونی مشاهده شده حتما به خاطر ثوابش بوده. وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که پرسیده بود مگه بقیه زندانی ها دل ندارن که بخوان برن مهمونی گفت دل پاک یک بازجوی زحمتکش نظام با دل افراد خلافکار دیگر فرق دارد و بعد ترانه دل دیوونه دل کوچولو دیگه نرو به سلول را برای خبرنگار ما اجرا کرد. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناری. در میان خبرهای این هفته خبری منتشر شد که اشک شوق بر چشمان تمامی ایرانیان خارج از کشور حلقه بست و آن این بود که وزارت خارجه با بزرگواری و بزرگمنشی و مرام و معرفت انقلابی اعلام کرد ایرانیان خارج از کشور مشکلی برای برگشتن به آغوش نظام و انقلاب و رهبری ندارند و اگر هم مشکلی پیش بیاد ما یعنی وزارت خارجه مسئولیتش را قبول می‌کنیم. در این بین روزنامه محترم سپاه پاسداران یعنی روزنامه جوان هم روز دوشنبه با انعکاس این مژده بزرگ در صفحه اول خودش با تیتر درشت به ایرانیان خارج از کشور اطمینان داد که مسئله با سپاه هماهنگ شده و خلاصه با زبون خوش برگردین بیاید. برای بررسی بیشتر این موضوع با سردار دکتر کتمان اللهی کارشناس ممیزاتی نشریاتی جدید و تأسیس برنامه تماس گرفتیم تا اول که ابعاد این ماجرا را برای شنوندگان خارج نشین ما تعبیر و تفسیر کنند. جناب دکتر روی خط هستی شما؟
بله من در خدمتتون هستم.
دکتر وقتی وزارت خارجه بیانیه داد که برگردین بیاین کاریتون نداریم این واقعیتش خودش یکم ترسناک بود، اما قضیه وقتی ترسناکتر شد که روزنامه سپاه هم همینو تیچ کرد. این کتمان واقعا امنه؟
مشکل چیه عزیز من؟ همونطور که بارها اعلام شده هیچ منعی برای ورود ایرانیان به کشور وجود نداره و جای کتمان نیست که آغوش نظام برای همه ایرانیان بازه.
آخه کتمان من میترسم الان پاشم بیام تو آغوش نظام، بعد نظام مثل این گیاهای گوشتخوار هست، این آغوششو ببنده من دیگه نتونم خارج بشم. من اینجوری نگاه نکن، نظام با آغوشش یه فشار بده به هم ریقم در میاده.
ببخشید ریق دقیقاً کجایه؟
ریق دیگه با ای با ولش کن، محتویاتم منظور.
بله انشالله که خیره.
آره با خیر، اونم چه خیر. دکتر روزنامه سپاه آخه چرا باید بیانیه وزارت خارجه رو تیتر یک کنه؟ اینا که همیشه کارد و پنیر بودن با هم که.
نه عزیز من، نظام الان کاملا یک دست و هماهنگ شده. وقتی وزارت خارجه گفته اگه مشکلی پیش بیای مسئولیت را قبول میکنه یعنی نباید نگران باشید شما.
کتمان ببین من وزارت خارجه رو نمیشناسم اصلا، با سپاه هم کاری ندارم، من خودتو قبول دارم دیگه، تو خودت تضمین میکنی من برگردم؟ بعد برادرای سپاه به پاس یک عمر عناد و الهاد چوب توی چیزم زانوم فرو نکنن؟
نه شما اگر ریگی به کفشت نیست نباید نگران باشی عزیز من.
آخه کتمان جان مسئله همینه دیگه، اصلا یه زمانی به من میگفتن اکبر ریگی.
بله.
خودت مسئولیت من قبول کن بیام دیگه.
یه لحظه گوشی
باشه.
بله بله یه بار دیگه بگین همه نشریات فردا اینه که من میگم رو تیتر بزنن. تیتر یک درشت. نه خیر، از صبح برادران تو فرودگاهن هنوز استقبال نشده. بگید از اول وزارت خارجه بنویسن ایران چشم انتظار ایرانیان خارج از کشور. زیرش هم اضافه کنن علاوه بر وزارت خارجه وزارت ارشاد هم بازگشت بدون دردسر ایرانیون رو تضمین میکنه.
داره خودش تیچ میده.
بله همین رو بزنین دیگه.
الو
بله بفرمایید.
این چه ربطی به وزارت ارشاد داره دکتر؟ من شنیدم ببخشید.
این همه اجزای نظام باید دست به دست هم بدن ایرانیون برگردن به کشورشون دیگه.
باشه حالا صحبت میکنی. ولی الان برای من سواله که شما خود تیچ میدی به روزنامه ها کتمان؟
بله.
کتمان نکنم، من خودم شنیدم.
نه نه خیر، چه کتمانی؟ بله من تیتر میدم و
ای؟
الان داریم این سیستم یک پارچه و بومی تیتر زنی رو آزمایش میکنیم.
خدا قوت دکتر، کلن همه چی رو دوست دارین یک پارچه و یک کاسه کنین
دیگه.
ولش کن، حالا فقط به من یک کلمه بگو اکبر مثلا امنه، پاشو بیا تا من پاشم بیام دیگه.
ببینید.
من فقط خودتو چون قبول دارم گرم میپرسم.
شما اگر خیلی نگران هستی اول به سایتی که اعلام میشه سر بزن. اگر اونجا اسم توی لیست سیاه نبود و پرونده نداشتی پاشو بیا.
اینه ای.
بله.
این دوباره رفت.
چی فرمودین؟
الو،
لنگر کشتی بزرگ سایز
او.
نه لنگر کشتی موجود نداریم، ولی کابل نوری پاره شده با لنگر کشتی هست. بدم خدمتتون.
با این دوباره داره معامله میکنی؟ بله.
نه آخه.
الو کتمان.
خب اون قیمت رو ما صحبت
بله گل لگت نمی کردیم، داشتیم مصاحبه می کردیم خیلی سریع.
بله بله انشالله آخرشه تماس بگیرین، من میگم برادر رو بار بزنن. فی هم خوبه، قابل شما رو نداره.
الو،
خدا به همراه. ببخشید من باید جواب میدادم این تلفن رو.
ببین داشتم من تو پی طلبی حرف میزدم که این پرونده من انقدر سیاهه اسممو بزنم تو سایت کلا سایت ارور میده کتمان.
نه خیر،
من همین از راه دور در خدمتتون هستم دیگه، کاری چیزی نداری.
عزیز من نظام همیشه با بفرما و تشریف بیارید و اینها صحبت نمیکنه ها، لازم باشه برادران با خدمات تحویل درب نظام میان سراغ موارد مهم.
تحویل درب نظام؟
بله.
عجبا، یعنی همون گونی معروف دیگره، همون منظورت همونه. باشل چی شدی؟ دینم دو روز اومده واسه ما شاخ شده، زلتی هم قطع میکنی گوشی. با تشکر از توجه شما، خارج نشین برنگرد، شاعر معروف اهل خارج سروده: ما اگر زگونی میترسیدیم در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم. تا گاوی دیگر و همان گاوی دیگر، خدا نگهدار.
توی طوفان، توی باران، توی دریا و تو ساحل، منم آلوده عشق، توی دیوانه عاقل. دل من رفته ز دستم، چه کنم ای دل غافل. کسی غیر تو آرام نگیرم، منم آزادترین کس که به دست تو اسیرم. ای شده ای کاش به عشق تو برای تو بمیرم. بنشین بانوز در گنج دلم خانه کن، قلبم تنها سیم پیره رو پروانه کن. دل تنگ
خانم آقایون، از اونجا که یه مدتی مسئولین برای پیدا کردن سوژه برای ایجاد ممنوعیت و اینا به مشکل خوردن، به شدت در حال تکاپو هستن، حقوقایی که میگیرن حلال باشه، اینه که چند وقت پیش ظاهرن یه فکری به ذهنشون رسید، چرا حیوانای خانگی باید بتونن تو مملکت برای خودشون زندگی کنن؟ نه چرا؟ البته قبلا عزیزان با طرحهایی مثل ممنوعیت سگگردانی و ممنوعیت حمل سگ و هر نوع حیوان خانگی داخل خودرو و اینا گوشه چشمی اومده بودن برای این زبون بسته‌ها، اما الان دیگه ظاهراً دنبال اینن یه طرحی تصویب کنن کلن وجود حیوان خونگی از بیخ ممنوع بشه. یعنی مثل مواد مخدر، چه حملش چه نگهداریش تو خونه جرم به حساب بیاد. احتمالاً قصدشون اینه حالا که مثلا نتونستن مواد مخدر رو شکن کنن، بیان سگ و گربه و لاک‌پشت و خرگوش و خلاصه همه حیواناتی که قابلیت نگهداری تو خونه دارن از بیخ ریشه‌کن کنن تا یه کاری کرده باشن. البته بگم توی این لیست مثلا کروکودیل و موش و مار هم هست، بعد همه اینا تحت عنوان حیوانات مضر و خطرناک قرار دیگه نگهداریشون تو خونه جرم باشه. بعد فکر کن سگ و گربه رو هم گذاشتن کنار کروکودیل و مار و سوسمار. یعنی هر جای دنیا بری بگی ما تو کشوری زندگی میکنیم مجلسش سگ و گربه رو جزو حیوانات خطرناک و وحشی و مضر میدونه، فهم کنن داریم دستشون میندازیم به خدا. بعد یکی از نماینده های مجلس هم در همین رابطه اومدن فرمودن که حیوانات خانگی عامل وحشت و بیماری در مجتمع های مسکونی هستند. من نمیدونم، احتمالا ایشون تصورشون از حیوان خانگی مثلا یه گودزیلاست که جزام داره، شاید نه سگ و گربه هایی که مثلا ما تو خونه همون نگه همی داریم. والا اگه قرار به مقابله با عوامل وحشت و بیماری باشه، باید یه طرح تصویب کنیم به اسم طرح مقابله با سران نظام. یعنی انقدری که شما با سرکوب و بگیر ببند و گشت ارشاد و از اینجور طرح وحشت ایجاد کردین تو ایران، خود چنگیز خان مغول نکرد. بیماری هم که دیگه قربونش برم دیگه، همین یه قلم اخیر کرونا، اولش 2-3 ماه طول کشید تا اصلا زیر بار برید که اصلا کرونا وارد کشور شده. بعدم که آقاتون واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی رو ممنوع کرد، کلی کشته رو دستمون گذاشت دیگه. حالا 4 تا سگ و گربه خونگی این وسط، من نمیدونم چی کارن. خلاصه ظاهرا قراره طرح جستجوی خانه به خانه رو هم برادران شروع کنن دیگه. حتی شنیده شده که طبق این طرح همسایه ها هم تشویق شدن که برن همسایه های حیواندار خودشونو لو بدن. یعنی واقعا از این درخشان تر میشه؟ البته بگم هنوز طرح تصویب نشده ها، هنوز طرح تصویب نشده و ظاهرا فقط دارن براش امضا جمع میکنن. ما دیگه واقعا نمیدونیم جدی جدی قراره بزنن به سیم آخر از تو خونه ها سگ و گربه ها رو بکشن بیرون و با دستبند و پابند ببرن، یا مثلا میخوان چند وقت دیگه با اعلام این که مثلا فلانی اومد جلوی این طرح و گرفت، یه قهرمان از توی این مجلس ولایی و انقلابی بکشن بیرون به خورد خلق الله بدن. دیگه باید صبر کرد و دید.
به اطلاع امت شهید پرور می رساند، مجلس شورای اسلامی بر خود واجب می بیند که ملت همیشه در صحنه را از انواع و اقسام موارد خطرناک و منحرف کننده از جمله اینترنت خطرناک و حیوانات خطرناک مصون بدارد. در این راستا طرح‌های مصونیتی دیگری نیز در مجلس انقلابی در حال بررسی می باشد. طرح مصونیت امت انقلابی ایران در برابر سگ و گربه و حیوانات خانگی معاندین و ضد انقلاب. طرح مصونیت در برابر هر گونه اعتراض، درخواست و ایجاد مزاحمت برای مسئولین. طرح مصونیت در برابر اینستاگرام، تلگرام و هر چی دیگه ای گرام. طرح مصونیت در برابر هر گونه قرص بارداری و اون لاستیک بی تربیتیه. طرح مصونیت در برابر مانتوهای جلوباز، شالهای افتاده، آرایشهای غلیظ و خدا جون بس دیگه.
خدا مرگم بده آقای آسف، این دختره رو دیدی؟ این مانتوش اصلا از بیخ جلو نداشت.
جامعه خراب شده بنت الهدا، از وقتی مانتو جلو باز ممنوع شده و جریمه داره مانتو بی جلو میپوشه.
بیرم برخورد انقلابی بکنم باش آقای آسف.
نه بنتی ولشکو، چی کار میخوای بکنی آخه؟
نمیدونم آقای آسف، یه خشم انقلابی من بالا زد. بیرم این مانتوشو گیر بدم.
بنتی قربان و خشم انقلابیت، خودت میگی مانتوش جلو نداشت، چیو میخوای جر بدی دیگه؟
پشت مانتوشو بیبی، آی چرا اینقدر تنگه؟
کدومه بنتی؟ کجایه؟ کجا کدومو میگی؟
هیچی نبین شما، بلش کن همین روبرو تو نگاه کن شما. شیطونه میگه برم.
بلش کن بنتو لادا، هر جاشونو جر بدی اینا خوشحالترم میشن، میگم پاره و جر و جر مده.
خدا مرگم بده. به کجا داری میریم آقا یاسه؟
نمیدونم این وری، میخوای دور بزنیم برگردیم اون ور؟
گفتن شما روبرو تو نگاه کن، این خشم انقلابی من بیشتر نکن آقا یاسه.
چشم بنتی، خودتو ناراحت نکن، انشالله این طرح مصونیت از جلوهای باز و عقبهای تنگ هم تصویب بشه، اینا رو جمعشون کنن ببرن.
انشالله آقا یاسه.
الله اکبر.
همون گونه که در بخش‌های پیشگاهی خبر به اطلاعتان رسید، سردار حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضاگاه سپاه گفته در هوافضا در گذشته برخی فرماندهان گرایشاتی داشتند در حوزه هوایی و هواپیماها. حضرت آقا به ما فرمودند این موضوع را خیلی دنبال نکنید، این مأموریت ارتش است، شما بچسبید به موشکی و اخیراً هم پهپاد. قصد داشتیم در این گاه خبری میزگاه این سردارگاه نقطه زن باشیم، اما دقایقی پیش مطلع شدیم ایشان به دلایلی امکان حضور در این گفتگوی تلفنی را ندارند که این اتفاق از عزم راسخ ما برای باز کردن ابعاد این سخنان نکاست و در این گاه تماسی داریم با برادر گمنام از خوبای عرصه پشت پرده و از آگاهان امنیتی موشکیاتی پهپادیاتی تا برامون از عزم سپاه برای چسبیدن به موشک‌ها و پهپادها بگن. گمنام جان تماس شما برقراره. سلام.
برادر چسب پهن بیار.
ها؟
چسب یه سانتی به درد نمیخوره که آخه.
برادر گمنام صدای منو داری؟
چسب آکواریوم کم گرفتی ها. اینجوری نمیشه.
چه خبره اونجا بابا گمنام؟
دو قلو. خوبه. ها؟ خوبه بیار. چند تا بسته ازشون بیار. دو قلو.
افتاری شدی ما گمنام. هوی.
نه.
هوی گمنام.
چسبه گمنام. کار نمیکن. بیار ولی بیار. اون چسب چوبم بیار.
هیچ.
بله همه اون چسب عزیز.
فهمیدم چی کار کنم. الان جواب میده. مرگ بر دیکتاتور. مرگ بر
توپ
تانک فش فشه.
خب دیگه نه. امنیتی مورد مشکوک پیدا شده برادرو.
گفتم جواب میده. این گمنام میشه این چیزا حساس. الو گمنام آقا چی رقم ما منم اکبرم میکروفون طلا. الو.
تلفن وصل شده بود.
آره با.
اصلا متوجه نشدم. ای کلمه های مشکوک رو شما میگفتی؟
آره دیدم حواست نیست، گفتم یه چیزی بگم به گوش بشی دیگه گمنام.
شما این چیزا رو از کجا بلدی؟
اینا رو تو اینترنت سرچ کردم دیگه، گفتم ببینم بله. چی روی تو چی اثر داره. حالا ولش کن گمنام. میگم داشتی چی کار میکردی و منتقل شدی به معاونت چسب؟
نه خیر، نه ما معاونت چسب نداریم.
آها.
شما کاری داری که زنگ زدی؟
آره دیگه، ما راستش دیدیم سردار حاجی زاده گفته که آقاشون
بله.
بهشون گفته بچسبید به موشک و پهباد.
بله.
می‌خواستیم برامون توضیح بدی که چه خبره، داستان چی؟
چقدر جالب. اتفاقا سردار با وزارت تماس گرفتن برای کمک توی پروژهشون. ما هم مأمور شدیم که بیایم کمکشون کنیم دیگه.
واقعا؟
بله.
گمنام میشه بگی اول که تلفن وصل شد داشتی چیکار می‌کردی الان؟
برادرو صحبت های آقا رو قشنگ رمزگشایی کنیم بفهمن منظور ایشان که میگن به موشکی بچسبید چیه.
مگه منظور خاصی داشتن ایشون؟ گفته بچسبید دیگه.
نه خب ببینید، چسبیدن وقتی از دهان مبارک آقا در بیایه یه معانی متعالی دیگه ای داره.
میشه ما رو هم متعالی بکنی با این معانی لطفا؟
ببینید بعضی از برادران ما وقتی صحبت های ایشان رو شنیدن فکر کردن منظور اینه که واقعا باید برن بچسبن به موشک ها. انقدر عجب. که این برادران جان برکف و فدایی رهبرن.
آخه الهی.
بله.
یعنی فیزیکی رفته بودن چسبیده بودن به موشک گمنا؟
بله دقیقا.
عجب.
حتی چند تا از برادرهای که طرحی رو ارائه دادن که روی هر موشک یک جاسپاهی تعبیه بکنی.
نه جان من راست میگی یا اسکلم کردی گمنام؟
نه خیر دروغم چیه؟ اصلا گفته شده که یک سپاهی خوب سپاهی چسبیده یه.
آخه چی بشه آخه گمنام؟ یعنی
ببینید سپاهی کاری به اینه که چی بشه نداره، که هرچی آقا بگه انجام میده. انشالله تعالی بعدن در بهشت برین میفهمه که حکمت چی بوده دیگه.
از اون لحظه گمنام. بله. ولی سوالی که پیش میاد اینه که تازه اینجوری شما چسبیدید به موشک از ترس آمریکا هواپیمای مسافربری خودی رو زدید؟
نه ببینید اون مورد متفاوت بود، اون چسبش مشکل داشت و طبق تحقیقات ما اون ماجرا تقصیر سازنده چسبی بود که در اون پدافند به کار رفته بود، که طبیعتاً مشخصه اون چسب هم ساخته آمریکا و اسرائیل و عربستان و
کار مشترکی از همه اینا بوده. یعنی
بله ظاهرا هر کسی یه گوشه کار رو گرفته بوده دیگه برای ساخت اون چسب.
گمنام هلاکتم.
بله چرا چیزی شده؟
نه همینجوری کلن هلاکتم. یعنی خیلی خوبی تو.
قربان شما. اتفاقا اینجا همه برادرای سپاهی هم از حضور بنده استقبال کردن، تواضع دارن انتقالی بگیرن بیان پیششون اینجا.
ولی کلا. گمنام حالا که میگی انقدر در زمینه مطالعات چسبی پیشرفت داشتین، این چسبا به درد دیگه ای هم میخوره آیا؟
بله اتفاقا ما داریم روی طرح مبارزه با تظاهرات و اعتراضات خیابانی با چسب کار میکنیم.
جان من بله. یعنی چی بعد با چسب بله. میخواین با تظاهرات مقابله کنین؟ بله. چطوری میشه؟
خب اینطوری که سری برادرو میرن در و دیوار و درخت و همه چی رو در منطقه شورش چسبی میکنن.
وای
وای. بعد اختشاشگران به هر چی برخورد کنن همونجا چسبی میشن، گیر میفتن تا ما برسیم دیگه.
آخه باید گمنام این عین عنکبوت میشین که اسپایدرمن. این تر حالا نهایی شده گمنام. این یکی
یکم دیگه کار داره.
این صدای
برادران بعد از مانور همونطور که میشنوید
صدای بیلو کلنگ زدن ها. این شروع کردن
که خب این برادرانی که در این مانور نقش اختشاشگر رو ایفا میکردن اینا چسبیدن به در و دیوار، جدا نمیشن. اینا داریم با بیلو کلنگ جداشون میکنیم. برادر آروم تر بزنن و خوش
دیگه. مانور هم خوب جواب داده مثلی گفتم. خسته نباشی. یا خدا. بله، با تشکر از همراهی، صبر و تحمل شما برای شنیدن این گفتگو، این گاه خبری را با سخنی از توف میرزا چسب و دوله سپاه و دینی به پایان میبریم که در اواخر عمر خود گفت: خدا که یه پولی به ما نداد، کاش یه عقلی به بعضیا میداد. تا گاهی دیگر و همان گاهی دیگر، خدا نگهدار.
بازم من و تو با هم میتاب به نور ما هم، تو فقط بمون پیشم بذار تا روان نیشم. بازی رو رو شد قلبم، تو عطر موهات غرقم، تو فقط بمون پیشم. قلبم رو بهت هدیه دارم، یه حس عجیبی من بهت دارم. توی تو آسمونم، بذار تا روان نیشم. بازی رو رو شد قلبم، تو عطر موهات غرقم، تو فقط بمون پیشم. قلبم رو بهت هدیه دارم، یه حس عجیبی من بهت دارم. توی تو آسمونم،
و همون جوری که دوستان تو این 40 خورده ای سال متوجه شدید، نظام مقدس همیشه پا ثابت ممنوعیته. خب یعنی شما دست رو هر چی بذاری یا ممنوع بوده یا الان ممنوعه، یا اگه از این دو حالت خارجه، به این معنی نیست که کلا آزاده، یعنی قرار در آینده بسیار نزدیک باهاش مخالفت بشه یا ممنوع بشه. نمونه هاش هم دیگه خودتون بهتر واردید دیگه. از ممنوعیت آزادی پوشش و مشروبات الکلی از همون اول انقلاب بگیر بیا تا ممنوعیت ویدیو و ماهواره و اینترنت پرسرعت و حتی امراض داشتن سگ در خیابون، یا همه‌شون ممنوعه. حالا در تازه ترین ممنوعیتی که گویا قرار اعمال بشه، فعلا امام جمعه اصفهان پیش قدم شده که جلوی تراشیدن ریش آقایون رو بگیره. بله، به همین سادگی، به همین خوشمزگی. تازه فقط مسئله این تیغ و میغ و این حرفا نیست که ایشون از بیخ تو خطبه های ژیلت شکن نماز جمعه اصلا زد زیرش اینا. ببین
همچنین بدانید که فقط احتیاط واجبی که میکنن مال تیغ نیست، که بعضی هنوز این رو اطلاع ندارن. کوتاه کردن محاسن رو اجازه نمیدن برادر.
یعنی ببین دیگه کلن من ریش بذارید آقایون، ببخشید آقایون چه، برادرها، مردا، موزر پوزر هم نداریم دیگه، ریش و خدا داده واسه نگه داشتن دیگه، نزدن که. میگید نه؟ الان یه نگاه به اونایی که دارن تو کشور همسایه شمال شرقی یعنی افغانستان حکومت میکنن بندازید، میفهمید مزنه دستون میاد دیگه. یه وجب دیگه حد اقلشه، ریشو میگم. البته حاج آقا انقدام سختگیر نیستن و با اندرونی شما و با لافت و شکتون کاری ندارن.
اما یه کسی در داخل منزل میخواد مثلا به نامحرم نگاه بکنه، میخواد شراب بخوره، اونجا ضرر به خودش میزنه. آخ آخ آخ. اونجا دیگه قانون اجتماعی باش برخورد نمیشه. ما تو جامعه باید رفتار ظاهریمون حسن و حسن باشه. نیکو باشه.
یعنی قشنگ برای درویی در جامعه فتوا صادر کردن. تا الان هم البته همین بود البته، ولی خب ایشون دیگه روتون آوردن، دیگه به روتون آوردن، گفتن ما میدونیم، ولی خب خود به خودتون ضرر میزنید. حالا من نگرانم یهو مثلا یه فتوای لافت و شکی بیاد اینم کنسل شه. یعنی جفا وارد منزلم بشن، صبح به صبح در بزنن بیان تو بگن آقا شما ریشت از دیروز کوتاه‌تر به نظر میاد، یا خانم گیلاس شرابتو بکن تو، اون چه وضع ناخن فرنچ کردنه، یا آقا شما پیژامه گشادتر نداری تو خونه بپوشی بگردی، اون چه وضع همه دم و دستگاه دست فرسخی زده بیرون. این میگم اینجوری هم ممکنه بشه، اینم هست. بنابراین پند و اندرز من به شما اینه که حالا هر کاری دارین تو منزل سریعتر انجام بدین تا حسرت به دل نمونین دیگه. در ادامه حاج آقا رفتن سراغ بحث آبان و یه حرفایی زدن که من خودم اولش اصلا فکام تا میز اومد پایین. اینا
هفته آینده روز سه‌شنبه 25 آبان روز حماسه و ایثار مردم اصفهان هست که به همین مناسبت یک هفته رو از روز شنبه به عنوان هفته گرامی داشته روز حماسه و ایثار مردم اصفهان مطرح شده.
فکر کن، یعنی واقعا امام جمعه اصفهان داره در مورد سالگرد آبان 98 اینجوری حرف میزنه؟ آقا چیزی شده، حاج آقا اتصالی کرده، نمیدونم دیپ فیکش کردن، هک شده، چی شد؟ اول من اینجوری فکر کردم، ولی به ادامه حرفاش که دقت کنید متوجه میشید حاجی خودش سوپر اوریجینال.
روزی است که حدود 370 شهید مردم اصفهان از میدان امام روی دست خودشون سر دست گرفتن، با افتخار و عزت و احترام اونها رو بردن دفن نمودن. در همون ماه آبان شهدای فراوان دیگری داشتیم که بعضی تعداد شهدای اون ماه آبان رو بیش از 1000 نفر میدانند.
عجب، فهمیدین چی شد؟ زمان جنگو میگه. اونایی که سال 98 توسط خود همین نظام کشته شدن قبول نیستن، فقط اونایی که تو جنگ ایران و عراق تیر خوردن قبول از نظر ایشون. عددام جالب بود دیگه، دیدی شنیدی دیگه. خلاصه آبان اینا با آبان من و شما فرق میکنه دوستان. آبان اینا تو دهه 60 مونده، ولی همین 2-3 سال پیشو یادشون نمیاد. اینم از معجزات مقام گرفتن توی نظام مقدس دیگه. بله آقا ریشاتو نزن برادر من، ریشا باید بلند باشه، یه وجب حداقل.
اوه یاسر، ها دیدی امام جمعه اصفهان در باره تراشیدن ریش آقایون ها بالاخره سکوتشو شکست؟
دیگه وقتش بود بنت الهدا، تمرکزمون روی خانم ها بود، آقایون داشتن همه طاغوتی می شدن.
یادش به خیر مجلس خواستگاری، ها من این ریش و پشم شما رو دیدم فهمیدم که جوان مومن انقلابی هستی.
یادش به خیر، الان اگه ولی آقا فرمان جهاد بدن یک تار ریش از صورت کسی اجازه نمیدیم چنده بشه بنتی.
الله اکبر آقا یاسر، الله اکبر. خب به نظرم باید چند تا بیل بورد حجاب و صدفم برای شما آقایون درست کنم.
اتفاقا دیشب با بچه های پایگاه به اونم فکر کردیم، این چند تا رو نوشتیم، گوش کن ببین چطوره بنت الهدا.
بخون بخون آقا یاسر.
این میگه مرد در ریش همچون نارگیلیست در پوسته.
احسنت آقا یاسر، این واقعا خیلی آموزنده بود.
یا این، ای مرد به تو از خامنه این حکمت و پند است، ارزنده ترین زینت تو ریش بلند است.
عشق تو چشم جمع شد. کاش از این بیغیرتی زنی که شوهرش 4 تیغه میکنم بگین.
نه دیگه بنت الهدا، غیرت برای مرد فضیلته، برای زن خوب نیست. خود برادرها روی هم غیرت دارن کافیه دیگه.
پس مثلا بگین 4 تیغه کردن مرد از بیغیرتی نظام است. نه وای خدا مرگم بده، نه نظام نباید زیر سوال بره، از بیغیرتی خودشانه.
خوبه، اینم بود راستی بنتی. اگر تراشیدن صورت نشانه تمدن بود، پس حیوانات از ما متمدن ترند.
این نه نمیشه آقا یاسر.
چرا؟
حیوانات همه کرک و پشم دارن. حیوان بیمو باید مثال بزنی.
چه ذهن خلاقی داری بنتی، احسنت. میگیم اگر تراشیدن صورت نشانه تمدن بود، پس بزگر از ما متمدن تر است.
آه خیلی خوب شد آقای یاسه. آه ایشانا که گشته شد آقایونم را بیفته
را بیفته بنتی. ریشه بی ریشی رو از ریشه میکنی بنت الهدا. الله اکبر.
من غیرتیم رود هی دیوونه میشم زود هی نبینم کسی بهش خم بگه بالا چشتم روز وای که دیگه من مردم وسط وای که دلمو بردی انقدر دو بالا تو چشای سیاد شورش در رو بردی وای که دیگه من مردم وسط وای که دلمو بردی انقدر دو بالا تو چشای سیاد شورش در رو بردی.
ایستگاه فردا جان، ایرانی ها مردم های شادی هن، اونه که تو ایران زندگی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه آزادی بیان که دارن، سرعت نتشون که خداست، درآمدشون هم که فوق‌العاده است، سوبسیدی که از دولت میگیرن، حقوق بیکاری آنچنانی، و ماشین های سوار میشن که عربای پولدار سوار نمیشن، مثل پراید. بعد آزادی بیان که گفتم، آزادی پوشش و اجتماعی و همه جا هم که پر از دیسکو اینا هستش، چی کم دارن واقعا که بخوان ناراحت بشن.
آره اینا همه اتفاقا نشانه های یک جامعه غمگینه که گفتیم فکر میکنم. حالا چرا اینا گفتی توی غرب پوره ولی تو ایران نیست؟ به خاطر اینکه ما نیاز نداریم برای شادی به این چیزا. ما همین که گل روی احمد خاتمی، علم الهدا، معظمله اینا رو ببینیم شادیم، کار صد تا دیسکو رو میکنه برامون. کنایه نزن عزیز من، مولای درزی شادی ما نمیره. بله فرصت برنامه امروزمون هم رو به پایان. این هفته از شادی و ناشادی زیاد گفتیم بین جامعه. شاد بودن توی دنیایی که اختیارش افتاده دست آدم‌های منفی کار سختیه، به خصوص وقتی که خیلی از پیکان‌ها مسیر دره‌های غم و کوره راه‌های ناچاری رو بهمون نشون میدن. اما خب ما ایرانی‌ها شاید بهتر از خیلی‌های دیگه بدونیم چطور میشه زیر آتش آتشفشان زندگی کرد و نسوخت، چطور میشه با چشم‌های گریون خندید و با قلب‌های غمزده عاشق شد. وقتی توی سیستمی بزرگ بشی و بار بیای که اصلاً بر اساس تناقض بنا شده و پر از دوگانگی و تضاد، یاد می‌گیری که چطور توی این مسیر نامطمئن بند بازی کنی و گاهی با کوچکترین بهانه های ممکن خودتو رها کنی روی امواج خوشبختی. چاره ای هم نداریم، چاره ای نداریم جز این که دور بزنیم تلخی ها رو، تخم شادی بپاشیم و علف های هرز اون باغچه روشن و شادی رو که مال همه ماست و سهم همه ماست اون رو بکنیم، اون علف‌های هرز رو بکنیم، باغچه‌ای که سال‌هاست میخوان ازمون بگیرنش. شاد باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید، تا هفته دیگه.
علف‌های هرز باغچه جواز گل نمیذارن، سینه های پرکینه جواز شادی ندارن.
اگه زندونی دیویم نمیگیم و نمیخندیم، نباید که تا قیامت در شادی رو ببندیم.
یادمون نرفته باشه عمرمون فقط دو روزه، دلمون اگر کبابه نذاریم دلی بسوزه.
دامن شادی کوتاه، همون روز چشم راه، یا مهلتی که داریم گل بیاریم گل بکاریم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
And everything I never said comes crashing on my tiny head. free. The same sun shines on you and me, and give me all your chemistry, and don't believe it, honestly. You can't believe in anything. I wanted what I never had. You get it, then it's gone again. A life is short, God is gold.